خبر صبحانه با خبر امروز.
اینجا چهارمحال است، بردن آب حرام است. اینجا
چهارمحال. دیروز خوزستان و اصفهان، امروز چهارمحال و بختیاری. نگرانی از بحران کمبود آب مردم شهر کرد را هم به خیابان‌ها آورد. اذعان مقام‌های جمهوری اسلامی به وجود اختلاف نظر با آژانس در آستانه سفر رافائل گروسی. اسرائیل می‌گوید با توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند کنار می‌آید. وضعیت نگران کننده کیفیت هوای پایتخت ایران. تهرانی‌ها در نخستین روز آذر ماه شاهد آلوده ترین هوای سال جاری بودند. و 100 روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، محدودیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای زنان این کشور روز به روز بیشتر می‌شود. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. چند روزی است که تجمع و اعتراض به بحران بی‌آبی به خیابان‌های شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری هم کشیده شده. بهره‌مندترین استان ایران از نظر منابع آبی در اثر سیاست‌های غلط آبی در شمار استان‌های تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و کمبود آب شور و آب کشاورزی زندگی مردم این خطه را هم تحت تأثیر قرار داده است. بالا گرفتن صدای اعتراض مردم چهارمحال و بختیاری پس از اعتراضات مردم خوزستان و همزمان با تجمعات مردم اصفهان نشانه ای از اوج تنش آبی در ایران است. مقام های حکومت خشکسالی را علت اصلی بحران آبی در کشور معرفی می کنند. این در حالی است که معترضین در شهر کرد پروژه های انتقال آب همچون تونل بهش‌آباد و سدسازی های غیر علمی را عامل بحران کنونی می دانند. پروژه هایی که بیشتر در صدد تامین منافع صنایع آببری هستند که به شکلی غیر اصولی در استان های مرکزی ایران شکل گرفتند. آیا بحران کنونی مسئولان را به فکر تعدیل این سیاست ها خواهد انداخت؟ گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
اینجا چهارمحال است، بردن آب حرام است.
اینجا چهارمحال است، بردن آب حرام است.
فریاد اعتراض به بی‌آبی، این بار از استان چهارمحال و بختیاری. مردمانی که به خیابان‌های شهر کرد آمدند تا نسبت به سیاست‌های غلط آبی از جمله پروژه‌های انتقال آب هشدار دهند.
مسئله آب استان چهارمحال بختیاری خط قرمز ماست. آب و هیچ کس دشمنی نداریم.
460 هزار نفر یعنی نیمی از جمعیت این استان در تأمین آب آشامیدنی خود دچار مشکل هستند و آب شرب بیش از 200 روستای استان هم تنها به وسیله تانکر و به صورت سیار تأمین می شود. استانی که 1% مساحت ایران را دارد، زمانی بیش از 11% از آب کشور را تأمین می کرد. چشمه های جوشان داشت و سرچشمه رودهای خروشان بود. کارون، زاینده رود و بخشی از دز، رودهایی که از اصلی ترین شریان های حیاتی ایران بودند. ششم آبان ماه امسال اما مدیر کل آب و فاضلاب استان با اعلام اینکه چشمه کوهرنگ 600 لیتر بر ثانیه کسری آبدهی دارد از خشک شدن این چشمه خبر داد و مردمان ساز سوگ نواختند. کارشناسان محیط زیست از کاهش 40% منابع آبی استان طی 2 دهه گذشته خبر می دهند و پیش بینی می کنند که با اتمام ذخایر آبی زیرزمینی بخش وسیعی از استان به کویری مرتفع تبدیل شود. فاجعه ای که به کوچ اجباری دست کم 50% مردم این استان منجر خواهد شد. واقعیت‌های اقلیمی و آبی اما علارغم هشدار کارشناسان محیط زیست به چشم مسئولان و سیاستگزاران نیامده است. آنچه دیدند منابع آبی بوده و آنچه کرده اند طراحی و اجرای پروژه‌های غیر علمی که وضعیت استان را بحرانی کرده است. مهمترین آن طرح انتقال آب بهشت‌آباد، طرحی برای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استانهای اصفهان، یزد و کرمان با هدف انتقال سالانه حدود 1,100,000,000 متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران. با توجیه تأمین آب کشاورزی برای استانهای خوزستان و اصفهان، اما هدف اصلی تأمین آب برای صنایع پرمصرف آبی از جمله ذوب‌آهن، پالایشگاه و فولاد مبارکه اصفهان. آسیب تونل‌های انتقال آب با ساخت سدهای غیر علمی دوچندان می‌شود.
فکر می‌کنم انشالله با این حرکتی که امسال شروع شده و الان ما داریم می‌بینیم شروع شده، فکر می‌کنم انشالله اگر یه مقدارم به صورت مضاعف فعالیت انجام بشه، این ولو 10 سال عقب افتاده این پروژه، ولی ظرف انشالله 1.5 سال آینده بتونه بهره‌برداری بشه.
این یکی از 13 سدی است که با نظر کارشناسان محیط زیست ساخت آنها متوقف شده بود و حالا ابراهیم رئیسی به شتاب در ساخت آنها دستور داده. یکی دیگر سد خرسان 3 در استان چهارمحال و بختیاری است که بر روی رود خرسان از سرچشمه های کارون ساخته می شود. تابستان گذشته بحران آبی اعتراض مردم خوزستان را در پی داشت، اعتراضاتی که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی همراه شد. حالا بیش از 2 هفته است که کشاورزان و مردم اصفهان در بستر خشکیده زاینده رود در اعتراض به بی‌آبی تجمع کردند. از 2 روز پیش اعتراضات مردم شهر کرد هم به این مجموعه پیوست تا 3 استان همسایه فریاد تشنگی را رساتر کنند.
وعده آدمای با غیرت، وعده آدمای با شرم، فردا، روز بعد، روزهای بعد، ساعت 9 صبح همینجا جلوی استان داریم.
روز گذشته و همزمان با شدت گرفتن اعتراضات مردم استان چهارمحال و بختیاری، دولت ابراهیم رئیسی غلام علی حیدری را به عنوان استاندار منصوب کرد. آیا انتخاب این چهره امنیتی که فرماندهی سپاه پاسداران استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری را به عهده داشته، نشانه ای از رویکرد دولت نسبت به فریاد دادخواهی مردمان تشنه این استان نیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، آیا اعتراضات به کمبود آب برای حکومت یک موضوع سیاسی امنیتی است؟
هرچند که در مواردی برخورد حکومت با معترضان موضوع آب متفاوت از دیگر معترضان بوده، اما به هر حال این موضوع هم اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه جز موضوعات امنیتی تلقی میشه. همچنین پیش از این هم ریشه برخی از موضوعات امنیتی عملا به بحران آب و مهاجرت برمیگشته. به طور مثال در اعتراضات دیماه 96 در شهرهایی که بیشترین کشته را داشتند در استان اصفهان، همه کشته شدگان به نوعی از افرادی بودند که از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کرده بودند و دلیل اصلی هم کم آبی بود و در این اعتراضات نقش داشتند. همچنین به هر حال در برخی از استانهای دیگر از جمله خوزستان، موضوع اعتراضات آب به نوعی با اعتراضات دیگر اعتراضات طبیعتاً آمیخته میشه و موضوع برای حکومت جنبه امنیتی هم پیدا میکنه. اما در برخی از استانها با توجه به فضا ممکنه که برخورد حکومت متفاوت باشه.
آقای مهرابی، یکی از مواردی که در این میان مطرح اختلاف میان استانهاست برای دسترسی به آب. آیا این موضوع میتونه تبدیل به تنش میان استانها بشه؟
به هر حال در حدود 20 سال گذشته مردم استان خوزستان به پروژه‌های انتقال آب از این استان اعتراض داشتند. از سوی دیگه مردم چهارمحال بختیاری به پروژه‌های انتقال آب به اصفهان اعتراض داشتند. در مقابل مردم اصفهان به پروژه‌های انتقال آب به یزد اعتراض کردند. عملاً این موضوع درگیری‌های را بین 4 استان به وجود آورده. همچنین در برخی از استانهای دیگه همین درگیری ها وجود داشته، اما به اندازه درگیری این استانها محسوس نبوده و اگر این روند ادامه پیدا بکنه به هر حال ممکنه که درگیری های هم رخ بده. اکنون هم اعتراض کشاورزان چهارمحال بختیاری از این جهت هست که اونها احساس میکنن مسئولین وعده دادن که پروژه های انتقال آب به اصفهان از جمله کوهرنگ 3 تسریع بشه و به همین دلیل اعتراض کردن و عملا این بحث اختلاف یا تنش بین استان‌ها ادامه داره و اگر بحران آب عمیق‌تر بشه به هر حال ممکنه به درگیری‌های جدی‌تر هم منجر بشه.
خب در این شرایط اگر این اتفاق بیفته، درگیری بین استان‌ها اتفاق بیفته، جایگاه و موضع حکومت در قبال چنین اختلافاتی چیه؟
حکومت در واقع اساساً برنامه جدی برای حل مشکل آب نداره، چون حل این مشکل نیاز به تصمیمات اساسی داره. عملاً 90% آب مصرفی در بخش کشاورزی مصرف میشه و حدود 10% در بخش آب شرب و صنعت است. اما در تبلیغات حکومتی همواره بر موضوع آب صنعتی و آب شرب تاکید میشه و به بخش آب کشاورزی هیچ اشاره‌ای نمیشه و هیچ راه حلی هم پیشنهاد نمیشه. عملاً سیاستی که در بخش کشاورزی گرفته شده ادامه همون سیاست‌های قبلی هست و نه تلاشی برای اصلاح الگوی کشت میشه، نه تلاشی برای افزایش آبیاری صنعتی یا قطره‌ای به تعبیری، و نه اینکه به هر حال بحث واردات بعضی از کالاهای کشاورزی که آب بر هست در دستور کار قرار بگیره و از سوی دیگه صادرات کالاهای آب بر ممنوع بشه. اینها سیاست هایی هست که بارها کارشناسان پیشنهاد کردن و میتونه تا حدودی بحران آب را بهبود ببخشه، اما نه تنها این سیاست ها دنبال نمیشه، بلکه حکومت بر افزایش جمعیت یا افزایش کشت برخی محصولاتی که به نوعی بحث خودکفایی اونها مطرح هست ادامه میده و حتی این بخش ها را هم داره توسعه میده. برای همین عملا تا وقتی که این سیاست ها تغییر نکنه هیچ امیدواری، هیچ چشم‌اندازی نمیشه درباره اصلاح وضعیت بحران آب در ایران داشت، و چه بسا این بحران به مرور تشدید هم میشه.
احسان مهرابی همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی موقع معلومات. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز برای نخستین بار با وزیر خارجه ایران در تهران دیدار می‌کند. دیروز مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران آژانس را از آنچه سیاسی کاری خواندند برحذر داشتند. دیدار امروز رافائل گروسی با مقام‌های ایران در حالی انجام می‌گیرد که پرونده هسته‌ای این کشور در نشست شورای حکام آژانس که از فردا در وین آغاز می‌شود بار دیگر مطرح خواهد شد. در میان سخنان وزیر دفاع اسرائیل حاکی از آمادگی این کشور برای کنار آمدن مشروط با یک توافق اتمی تازه بین آمریکا و ایران هم خبرساز شده. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش از نازآفرین میرزا خیلی.
دیدار امروز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی در تهران گرچه در میانه تنش‌های دو طرف انجام می‌شود، اما هر دو طرف ابراز امیدواری می‌کنند که این مذاکره‌ها به خوبی پیش برود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خوبی می‌دونه که تمامی خرابکاری‌ها و اعمال تروریستی که توسط رژیم صهیونیستی در خاک ایران صورت گرفته که متاسفانه با سکوت برخی کشورهای مدعی هم همراه بوده تأثیر قابل توجهی گذاشته بر برخی ابعاد فنی. و
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز به طور ضمنی حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای این کشور را عامل اختلافات اخیر تهران با آژانس بر سر بازرسی‌های این نهاد دانست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از ورود به تهران ابراز امیدواری کرده بود که بتواند پاسخ فهرستی از پرسش‌های بدون پاسخ این نهاد را از مقام‌های ایرانی بگیرد.
من برای دیدار با مقام‌های ایرانی و طرح پرسش‌هایی که هنوز بی پاسخ مانده به تهران سفر می‌کنم. امیدوارم بتوانم یک مسیر ارتباطی مفید و سازنده را برای گفتگوی مستقیم ایجاد کنم تا آژانس بتواند فعالیت‌های راستی آزمایی ضروری را در این کشور از سر بگیرد.
تهران همچنان درباره آثار رادیواکتیو کشف شده در چند تأسیسات هسته‌ای‌اش توضیحی نداده. همچنین مقام‌های ایرانی می‌گویند که یکی از دوربین‌های آژانس در تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج در پی حمله خرابکارانه چند ماه پیش به این مکان به شدت آسیب دیده، اما نه اجازه نصب دوباره دوربین در آنجا را به بازرسان آژانس می‌دهند و نه تصاویر ضبط شده توسط این دوربین را تحویل این نهاد دادند. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که به زودی با تیم تازه تهران در دور هفتم گفتگوهای احیای برجام شرکت خواهد کرد، به آژانس توصیه کرده که به گفته او جهتگیری سیاسی نکند. توسعه برنامه هسته‌ای در کنار نفوذ نظامی ایران در منطقه همسایگان عرب این کشور و اسرائیل را نگران کرده. مقام‌های اسرائیلی اما در موضع‌گیری تا حدی نرم‌تر از قبل روز یکشنبه گفتند که اگر مذاکره کنندگان در وین بتوانند با دولت تندروی ابراهیم رئیسی به توافقی برسند که در نتیجه آن برنامه هسته‌ای ایران مهار شود، از آن حمایت خواهند کرد. وزارت کشور بحرین اما روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد گروهی مسلح را که به گفته آنها با گروه‌های در ایران مرتبط هستند به همراه سلاح و تجهیزات نظامی از ایران بازداشت کرده. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا شنبه گذشته در نشست منامه هشدار داده بود که واشنگتن توان استقرار نیروی نظامی را در منطقه دارد و اگر دیپلماسی نتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. سعید خطیب‌زاده اما دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا ایران نگران مداخله نظامی آمریکا در صورت شکست مذاکره هاست، به خروج نظامی آمریکا از افغانستان اشاره کرد. واشنگتن بارها هشدار داده که توسعه هسته‌ای تهران در حال نزدیک شدن به نقطه است که دیگر امکان احیای برجام وجود نخواهد داشت. پیشتر مدیر کل آژانس گفته بود که هر گونه توافقی در وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود، به هر حال نیازمند راستی آزمایی‌های آژانس است. روندی که تهران بخواهد یا نخواهد، اجتناب ناپذیر خواهد بود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جلیل روشندل ما رو همراهی میکنه، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، خواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سفر به ایران از سرگیری فعالیت‌های راستی آزمایی در این کشور، آیا این خواست در شرایط فعلی قابلیت اجرا داره؟
با سلام. ببینید، ما در شرایطی هستیم که پروتکل الحاقی کاملا مرده، نظارت بر فعالیت‌های اتمی ایران در بسیاری از بخش‌ها متوقف شده، برخی از اطلاعات در اختیار آژانس قرار نمی‌گیره، بعضی از دوربین‌ها از کار افتاده و ایران در واقع همکاری‌هایی در این مورد نمی‌کنه. به نظر نمی‌رسه که راستی آزمایی در این سفر انجام بشه، ولی هدف ایران از پذیرش این ملاقات بیشتر هدف سیاسی هست، به خصوص با توجه به اینکه نشست به اصطلاح شورای حکام آژانس در پیش هست و ایران میخواد از این شرایط استفاده بکنه تا احیانا اگر لحنی در به اصطلاح گزارش آژانس وجود داره که میتونه شورای حکام رو تحت شعاع قرار بده و اونها محکوم بکنن اینا رو، جلوی اون رو بگیره. به نظر نمیاد که در حال حاضر به اصطلاح ایران تمایلی به اجرای این راستی آزمایی داشته باشه.
آقای روشندل، دیدار مدیر کل آژانس از تهران در آستانه جلسات فصل شورای حکام و همینطور مذاکرات احیای برجام در وین، آیا این سفر تأثیری بر این مذاکرات خواهد داشت؟
به طور یقین این سفر تأثیراتش نهایتاً به اون مذاکرات منتقل میشه. در ابتدا همطور که قبلا هم عرض کردم، ایران با آگاهی از همین اثرگذاری هستش که تن داده به این ملاقات بعد از اینکه مدت‌ها ملاقات رو به عقب انداخت و حتی رافائل گروسی رو متهم به سیاسی کاری کرد. حالا خطیب زاده خودش حاضر شده با رافائل گروسی ملاقات بکنه، در حالی که علی باقری ریکنی معاون سیاسی وزارت خارجه رافائل گروسی رو متهم به سیاسی کاری کرده بوده. به هر صورت چند تا قضیه در پیش است، یکی مسئله شورای نشست حکام و دوم مسئله احیای برجام که حالا معلوم هم نیست اسمش احیای برجام باشه. از نظر ایران این مذاکرات برای برداشته شدن تحریم ها هستش، بیشتر به این دلیل که شاید هر کدوم از طرفین میخوان به نوعی یک برگ برندهی داشته باشن. اگر این مذاکرات به نتایج مطلوب برسه، به اون دو مورد بعدی میتونه تأثیر مثبت داشته باشه.
در کنار همه این سفرها و این خبرهایی که در پیش برای مذاکرات، آقای روشندل مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته کشورش هرگز اجازه نمیده ایران هسته‌ای بشه. این اظهار نظرها چه پیامی برای مذاکرات پیش رو داره؟
در حقیقت در این سخنرانی که به اصطلاح مشاوران امنیتی اسرائیل کردن یا خود نخست وزیر اسرائیل اخیراً کرده در دانشگاه UCL آمریکا، میشه گفتش که مواضع اسرائیل تا حدی داره خودش رو تطبیق میده با مواضع آمریکا و بنابراین مواضع آمریکا اینجا اولویت پیدا میکنه که میخواد بدون اینکه تندروی صورت بگیره کار اول به مذاکره به احیای برجام برسه. این که واقعا اسرائیل چیز متفاوتی از آمریکا بخواد در سخن خیلی غیر متعارف نیست و سابقه داره. اسرائیل میخواد یک برجامی باشه که هم بازدارنده باشه، هم جلوی توسعه و تولید بیشتر مواد اتمی رو بگیره و همین که مانع از این بشه که ایران اصلا به سمت اتمی شدن بره. ولی در این حال شما پیام‌های دیگری هم میشنوید که مقامات اسرائیلی از یک برجامی که بتونه اینها رو کنترل بکنه حمایت میکنن و حاضرن اون رو بپذیرن. حالا همه طرف‌های مذاکرات در این شرایط باید طوری پیش برن که بتونن به فضای داخلی خودشون هم این ادعا رو بکنن که مذاکرات به نفع ما بوده و ما تونستیم امتیازی بگیریم. همه این نگاه‌ها داره به اصطلاح منعطف میشه به چند روز و شاید یکی دو هفته آینده.
جلیل روشندل ما رو همراهی می‌کرد، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
پدیده وارونگی هوا امسال در بسیاری از شهرهای ایران به دلیل کاهش زود هنگام دمای هوا در قیاس با سالهای گذشته کمی زودتر رخ داده است. بسیاری از متخصصان در ایران میگویند که آلودگی هوا باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود و آسیب پذیری در مقابل بیماری های ویروسی مانند کرونا را افزایش می دهد. در ایران شهروندان شهرهای صنعتی و پر جمعیت نظیر تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد و تبریز بیشتر از همه در خطر هستند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
این تصویر ثبت شده از غلامرضا نیکپی، آخرین شهردار تهران در دوره پهلوی است که پس از انقلاب بازداشت شد. عکس در سال 1358 چند روز پیش از تیرباران ثبت شده است. گفته شده یکی از اتهام‌هایی که به صادر شدن حکم اعدام او منجر شده حل نکردن مشکل ترافیک پایتخت بوده. حالا بعد از تقریباً 40 سال هنوز تهران از ترافیک سنگین خودروهای دودزا می‌رنجد. ناراحتی‌های اعصاب و مرگ و میر ناشی از ترافیک، اتهامی که علیه آخرین شهردار تهران دوران حکومت پهلوی در دادگاه انقلاب ایراد شد، همچنان گریبان شهروندان پایتخت را گرفته. به خصوص که دیگر انگار این محدود در فراز تهران به بخشی از هویت این شهر تبدیل شده. البته امسال این مه کمی زودتر از سالهای گذشته آسمان خراش‌های تهران را بغل کرده. دیروز هوای تهران دوشنبه اول آذر ماه بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت آلوده ترین روز سال 1400 تا کنون بوده است. به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت 19 ایستگاه کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر قرمز است. دانشمندان دلیل آلودگی هوای ناشی از این مه غلیظ دود در آسمان را وارونگی هوا می دانند که البته نام صحیح علمی آن وارونگی دما یا اینورژن است. این مه با سرد شدن هوا بیشتر در شهرهای پرجمعیت و صنعتی دیده می شود. در ایران به غیر از پایتخت در شهرهای کرج، عراق، اصفهان، مشهد و تبریز بیشتر از بقیه شهرهای این کشور دیده می شوند. در حالت عادی هرچه در ارتفاع بالاتر حرکت کنید دمای هوا پایین تر می رود، اما در زمان اینورژن اوضاع برعکس است و گازهای آلاینده و گلخانه‌ای به سطح زمین نزدیک می شوند. تنفس در این هوا می تواند برای برخی مرگبار بشود. بسیاری از متخصصان در ایران می گویند که آلودگی هوا ناشی از این پدیده باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود و آسیب پذیری در مقابل بیماری های ویروسی مانند کرونا را افزایش می دهد.
این ذرات گاهی می توانند باعث تخریب کامل سلول ها شوند و گاهی منجر به جهش در سلول ها و بروز برخی بیماری ها از جمله سرطان شوند.
بسیاری خوشبین بودند که بارش باران و اجرای مقررات ممنوعیت تردد شبانه که از پاییز سال گذشته در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران به اجرا گذاشته شده بود از غلظت ذرات معلق در هوا بکاهد. اما از دیروز به دنبال دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، ممنوعیت تردد شبانه لغو شد. طرح ترافیک تهران هم که از ساعت 7:30 الی 17 است قرار بود از دیروز اول آذر با 2 ساعت افزایش اجرا شود، اما معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 2 روز پیش اعلام کرد که با توجه به اینکه مراکز آموزشی پایتخت به طور کامل باز نشدند، بیشتر کردن ساعات طرح ترافیک از اول آذر اجرا نمی شود. پدیدار شدن این مه غلیظ زودتر از سالهای گذشته باعث شده که بسیاری زمستان آلوده‌ای را امسال در تهران پیش بینی کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با هشدار در مورد کمبود جدی پزشک متخصص در کشور گفته در صورت ادامه این روند یا باید دکتر متخصص به کشور وارد کرد یا بیماران را برای درمان به کشورهای دیگر فرستاد. سرانه پزشک در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای منطقه بسیار پایین است. چند پیش جمعی از متخصصین با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی شده بودند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
هشدار در مورد خطر کمبود پزشک در ایران در سالهای پیش رو. افزایش میزان مهاجرت پزشکان ایرانی به خارج از کشور و همچنین ظرفیت پایین پذیرش دانشجوی پزشکی با توجه به میزان درخواست برای تحصیل در این رشته از جمله دلایل کمبود دکتر به خصوص پزشک متخصص در ایران است. مسئله‌ای که روز گذشته رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به آن اشاره و تأکید کرد که اگر اوضاع به همین منوال پیش رود در سالهای آتی تنها چاره کار اعزام بیماران به خارج از کشور یا استخدام پزشک متخصص از کشورهای دیگر خواهد بود. معضلات فراوان نظام درمانی کشور از جمله نوبت‌دهی چند ماهه، عدم دسترسی به پزشک در مناطق محروم، صف‌های طولانی بیماران در مطب‌ها و مسائلی از این دست ناشی از کمبود شدید پزشک متخصص در کشور است که در کنار بحران کرونا نظام سلامت را از پای درآورده. جمعیت کشور به سمت پیری حرکت می‌کند و هر چقدر سن جامعه بالاتر رود نیاز به خدمات پزشکی و سلامت نیز افزایش پیدا می‌کند. مضاف بر این سبک زندگی مردم هم تغییر کرده و جامعه بیشتر از پیش نیازمند فرایندهای پزشکی و درمانی شده است. بر اساس نتایج سرشماری ها نسبت جمعیت 60 سال و بالاتر در ایران تا 20 سال آینده 3 برابر خواهد شد. با توجه به نیاز 4 برابری خدمات درمانی در افراد بالای 60 سال نیاز به خدمات پزشکی تا 10 برابر افزایش خواهد یافت. همچنین طبق آمار همکنون سرانه پزشک در ایران به ازای هر 10,000 نفر جمعیت 12 نفر است. در مقام مقایسه این آمار در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت به ازای هر 10,000 نفر بین 30 تا 50 پزشک برآورد می شود. سرانه پزشک در ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نظیر عربستان، ترکیه، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان بسیار پایین تر است. ماه گذشته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خروج پزشکان از کسوت عضویت هیئت علمی ابراز نگرانی کرده بود. در سالهای گذشته همزمان با شکلگیری موج جدید مهاجرت در میان شهروندان ایرانی، تعداد قابل توجهی از پزشکان و پرستاران هم دست به مهاجرت زدند. تا کنون آمار رسمی از مهاجرت پزشکان در سالهای گذشته منتشر نشده، اما رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران شهریور ماه گفته بود که در 1 سال گذشته دست کم 3,000 درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. اما دیگر معضل نظام سلامت در ایران پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی آن هم با توجه به تعداد بالای متقاضیان است. چندی پیش جمعی از تحلیلگران با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار توجه دولت به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی شدند. در این نامه عنوان شده بود که رسیدن به سرانه مطلوب 30 پزشک و 8 دندان پزشک به ازای هر 10,000 نفر مستلزم آن است که از سال 1400 به مدت 4 سال سالانه حداقل به میزان 30% ظرفیت پذیرش پزشک عمومی و متخصص افزایش یافته و بعد از آن هم این ظرفیت حفظ شود. فارغ از همه این مسائل، جامعه پزشکی و کادر درمان در ایران مانند سایر نقاط جهان در این یکی دو سالی که از شیوع کرونا گذشته با مشکلات فراوانی روبرو بوده، فرسوده شده و به شدت نیازمند ترمیم است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان رو به افزایش است. بسیاری از کشورهای اروپایی بار دیگر مقررات سختگیرانه بهداشتی را اعمال کردند که با اعتراضات خیابانی همراه بود. همچنین برخی کشورها در پی آنند تا اقدامات جدیتری برای واکسیناسیون بیشتر اعمال کنند. همراه میشیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر، در بسیاری از کشورها که آمار بالایی هم از نظر واکسیناسیون دارند، کرونا همچنان افزایشی است، حتی میان کسانی که به قولی واکسن‌های تایید شده زدن. چه زمستانی در پیش داریم؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب متاسفانه شرایطی که الان ما شاهدش هستیم ناشی از گردش ویروس هست، در بخصوص در بین کسانی که واکسینه نشدن. در کشورهایی که شما اشاره فرمودید، متاسفانه بعد از اون که پوشش واکسیناسیون حدود 50% رو رد کرد، مقاومت هایی که الان داره انجام میشه و عدم استقبال در باقی مانده مردم منجر به این شده که پوشش واکسیناسیون نتونه برسه به اون حد اکثری که لازم هست. و در این شرایط ویروس هم اجازه پیدا میکنه تا انتشار پیدا بکنه و هم اجازه پیدا میکنه تا نمونه های جدیدی از خودش تولید بکنه، واریانت های جدیدی که میتونن مقاومت هایی رو در مقابل واکسن داشته باشن. همه اینها منجر به این شده که ما الان این موج جدید رو شاهد باشیم. البته توجه داشته باشیم اروپا یا آمریکایی که الان ما شاهد موج چهارمش هستیم، اینها به دلیل سختگیری هایی که در رعایت مقررات و قرنطینه در مراحل قبلی داشتن، هیچگاه بعد از ژانویه 2021 دیگه ما شاهد افزایش و اوجهای پی در پی نبودیم. در نتیجه اون ابتلایی که در جامعه صورت میگیره و یه مقاومتی در حدود 3 یا 4 ماه در جامعه ایجاد میکنه رو ما در اینها نداشتیم و الان به دلیل اینکه این سختگیری ها کمتر شده بود در تابستان، ما شاهد برگشت دوباره بیماری و موج جدید هستیم. اما خوشبختانه این افزایش تعداد همراه با افزایش تعداد مرگ و میر خیلی زیادی نیست. یعنی اگر 80% آمار بالا رفته، مرگ و میر تنها 20% تغییر کرده و این نشون میده که واکسن همچنان مؤثر هست و شرایط به شرطی به سمت بهتر شدن خواهد رفت که بقیه مردم هم از پوشش واکسیناسیون استقبال بکنن.
آقای دکتر، در این حال که بخش از مردم جهان از واکسیناسیون خودداری میکنن، اما در مقابل گروهی هم دوز سوم واکسن رو دارن میگیرن، آیا تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای همه ضروریه؟
خب مسلماً از ابتدایی که واکسن ها ساخته شد، حتی شرکت های سازنده اذعان داشتند که بعد از گذشت مدتی تأثیر خود واکسن ها به تدریج کاهش پیدا میکنه و انتظار میرفت که بین 6 تا 8 ماه این کاهش به حدی برسه که نیاز به دوز یادآور باشه. همین شرایط الان در عمل هم ما داریم میبینیم. اما در کنار این، مسئله‌ای که بسیار مهم هست این است که برخی از واکسن ها با دو دوز نمیتونن به اون حد اکثر ایمنی برسن و نیاز به تزریق دوز سوم هست. واکسن سینوفارم جز به اون دسته از واکسن هاست که مشاورین سازمان بهداشت جهانی هم اعتقادشون بر این هست که واکسن سینوفارم 3 دوزی هست و دوز سوم به عنوان یادآور نیست، بلکه به عنوان بخشی از تکمیل واکسیناسیون هست. به همین جهت تزریق دوز سوم در کشورهایی که در دسترس هست مسلما بعد از گذشت اون زمانی که اعلام شده حتما مورد نیاز هست تا ایمنی که به تدریج در مقابل واکسن کم شده مجددا به دست بیاد و مقاومت افراد در مقابل این ویروس بیشتر بشه و بتونن بهتر مقابله بکنن. و نتایج اون رو هم داریم در آمار مرگ و میری که کاهش پیدا کرده در کسانی که واکسینه شدن میبینیم.
آقای دکتر چه تضمینی وجود داره که با دوز سوم هم دوباره این ایمنی بعد از 6 ماه 8 ماه پایین نیاد و دوز بعدی دوز چهارم یا حالا معلوم نیست که ادامه داشته باشه؟ البته خیلی کوتاه لطفا.
تا زمانی که ویروس در گردش هست، تا زمانی که این پاندمی کنترل نشده و ویروس در حال چرخش و تولید واریانت های جدید هست، دوزهای یادآور همچنان مورد نیاز خواهد بود تا زمانی که ما به کنترل کامل پاندمی برسیم
که آن هم زمانش گویا نامشخصه. سپاس از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید بی توجهی به حوزه گردشگری، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا صنعت گردشگری ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده. به گفته غلامحسین شافعی، سهم گردشگری از اقتصاد ایران با وجود ظرفیت بالای کشور در این حوزه از کشورهای منطقه بسیار پایین‌تر است. در سال‌های اخیر شهروندان عراقی بیشترین شمار گردشگران خارجی به ایران را تشکیل دادند که بیشتر برای زیارت و درمان به این کشور سفر میکنند. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
جاذبه های فراوان گردشگری ایران، تنوع میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی موقعیت مناسب و مطلوبی برای این کشور فراهم کرده تا به یکی از قطبهای گردشگری خاورمیانه تبدیل شود. اما سهم اقتصاد ایران از این صنعت حتی در مقایسه با کشورهایی که جاذبه‌های تاریخی کمتری دارند ناچیز است.
بر اساس آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، بخش گردشگری در ایران سهمی معادل 4.2% از کل تولید ناخالص داخلی را در سال 2020 به خود اختصاص داده است. این نسبت برای قطر 7.5، برای عربستان 7.1، برای امارات 5.4 و برای ترکیه 5% است.
در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، غلامحسین شافعی رئیس این اتاق از وضعیت این صنعت در ایران انتقاد کرد و هشدار داد که تحریم‌ها، بیماری کرونا و بی‌توجهی به این حوزه باعث شده تا فعالان عرصه گردشگری در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. این هم صحبت‌های وزیر میراث فرهنگی ایران در تایید سخنان رئیس اتاق بازرگانی.
واقعاً حالش خوب نیست گردشگری. بیماریه که در احتضار شوک می‌خواد.
بحران کرونا پس از تحریم‌ها دومین ضربه سنگین را به گردشگری ایران وارد کرده است. به گفته وزارت میراث فرهنگی، خسارت مالی گردشگری کشور در دوران کرونا تا کنون 32 هزار میلیارد تومان بوده و 44 هزار نفر از افراد فعال در این بخش بیکار شدند. اما پیش از شیوع کرونا هم ایران در جایگاه مناسبی در عرصه گردشگری قرار نداشت.
شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019 هم وضعیت ایران بین کشورهای مورد بررسی را بد ارزیابی کرد، به طوری که در بین 140 کشور ما در رتبه 89 قرار داریم.
یکی از شاخصهای رقابت پذیری گردشگری و سفر در جهان امنیت است.
سفارت خائنی ترتیب باید گردد.
در سالهای گذشته حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و بازداشت شماری از افراد با تابعیت خارجی در ایران به صنعت توریسم این کشور ضربه های پی در پی وارد کرده. مقام های جمهوری اسلامی اما نبود امنیت در کشور را رد می کنند و مطرح شدن این موارد را دامن زدن به ایران هراسی می دانند. در حال حاضر شهروندان عراقی بیشترین تعداد گردشگران ورودی به ایران را تشکیل می‌دهند که عموماً با هدف زیارت اماکن مقدس شیعیان و یا برای درمان پزشکی به ایران سفر می‌کنند. سقوط ارزش پول ایران در سال‌های اخیر به حدی بوده که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران به عنوان ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان شناخته شده. پس از عراق، اتباع جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان در سالهای گذشته بیشترین شمار گردشگران خارجی به ایران را تشکیل دادند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
100 روز از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گذشت. در این مدت به رغم وعده‌های سران این گروه، فعالیت‌های اجتماعی زنان افغان روز به روز با موانع و مشکلات بیشتری مواجه شده و در یکی از تازه‌ترین موارد حضور آنها در فیلم‌ها، نمایش‌ها و تبلیغات تلویزیونی ممنوع اعلام شد. در گزارش ویژه نگاهی کردیم به وضعیت این روزهای زنان در افغانستان.
قربانی اصلی و دست اول در تحولی که در افغانستان آمد زنای افغانستان شده.
من یک کاروی ها داشتم برای من کاروی خود، من یک مشکلات ها رو برای من کاروی خود، مثلا از زندگی خوب از اولادای خود کل چیز که من گذاشتم.
افغانه بیشیم مثل که یک پرنده رو در داخل یک قفس اندوکی و کار نمیکنه. برالاوی ازی که نیازهای خودم را مرموم میکردم، میتونستم برای فامیل خود نیست کمک بکنم.
کوها آسمان ها و زمین را که خلق کردن بگر شد
الله جلاله.
ورق برای نیلوفر هم مانند بسیاری دیگر از زنان افغانستان برگشته. او که تا همین چند ماه پیش به عنوان معاون وکیل مدافع مشغول به کار بود، حالا این گونه روزگار می‌گذراند با تدریس متون دینی به کودکان محل.
متاسفانه از زمانی که تحولات آمد و در کل نظام حاکم کشور متلاشی شد، ما شاهد متوقف شدن فعالیت‌های ما شدیم و همین گونه مثل خودم صدها جوان دیگه و صدها بانوی دیگه است که از فعالیت‌هاشون باز ماندن و تأثیر خیلی هم ناگوار بالای زندگی ما داره. چنانچه ما نمیتونیم دیگه امرار معاش بکنیم. قبلا ما در عرصه وکالت دفاع کار کردیم و همین گونه میتونستم از اون طریق امرار معاش بکنم و برعلاوی از اینکه نیازهای خودم را مرفوع میکردم، میتونستم برای فامیل خود نیست کمک بکنم، کمک مالی بکنم.
روی کار آمدن طالبان در افغانستان برای زنان ارمغانی نداشته جز بیکاری، خانه نشینی و فقر. حدود 3 ماه از روی کار آمدن طالبان گذشته و هنوز زنان زیادی از برگشتن به مشاغل و کسب و کارهای خود محرومند.
بعد از تحولی که در افغانستان صورت گرفت، حضور زنان به یک بارگی از جامعه حذف شد و همونطوری که ما زنان در جریان گفتگوهای سلی نگرانی خود را از این بابت داشتیم که زنان بیشترین قربانی را در پروسه سل نباید بپردازند، ولی متاسفانه وضعیت به گونه رقم خورد که قربانی اصلی و دست اول در تحولی که در افغانستان آمد زنای افغانستان شده. وقتی که یک انسان به جرم انسان بودن و یک زن به جرم زن بودن محدود و محصور به چارچوب خانه میشه، این تاثیرات روانی جدی را وارد میکنه بالای هر فردی. وعده هایی که در رسانه ها ما از آدرس رهبری تحریک اسلامی طالبان میشنویم، این وعده ها کاملا غلط است، چون من خودم هم مامور هستم در یک اداره. تقاضای های مکرری کردیم که به اداره کارم برم، من اجازه پیدا نکردیم.
در شهر کابل هنوز بسیاری از سالن های ورزشی و زیبایی زنان تعطیلند. آنها هم که باز هستند از رونق افتادند. ملیه صاحب یک سالن زیبایی میگوید با همه مشکلات و ناامنی ها به کارش ادامه داده، اما خبر از مشتری نیست.
وقتی که از ما دکانه ما رو باز کرده، مگر جواز میخواهیم، مالیه میخواهیم، تکس لوه میخواهیم، در صورتی که ما کار داشته باشیم، در صورتی که مشتری ما آزاد آمده بتانه، ماش ندارن. تو فکر کنی که یک معلم، یک مامور دولت 3 ماه 4 ماه تک ماش نگرفته، چی خواستای کو داراشگاه بیه؟ وضعیت خراب است، مردم کم توان است دیگه. وضعیت اقتصادی ما مینه مقدر است که اگر دوکانای ما باز است کرایش پوره کنیم مشکل از دلاری است، سایه شارنو است، کرای خانه داریم، کرای دوکان داریم، اولادای ما از مکتب ماند، خصوصا دخترکای ما از مکتب ماند، مکتب رفتن نمیتونن، پنتون رفتن نمیتونن.
بیکاری زنان اقتصاد خانواده های زیادی را فلج کرده، از زنانی که نانآور خانواده بودند تا زنان کارآفرین و صاحبان مشاغل.
یعنی دوستوزی است خانما دختر ایرم تانو زنان که میستیم بکشون من زمان قیمت از اکمت دادیم بدو بودو زن یک هزار هست بعد مثلا من میتونستو میره تا حدود 3000 یا مثلا 2500 به فروش برسانم. بعد اینم
آزاده یکی از زنان کارآفرینی است که میگوید تحولات اخیر زحمات 5 ساله او را به باد داده. کارگاه صنایع دستی او که زمانی ده‌ها زن نانآور در آن مشغول به کار بودند حالا سوت و کور است.
همراه من 40 یا 45 خانم کار میکرد، کلا خانمایی بودن که مثلا سرپرست نداشته یا مثلا سرپرستی داشته که مثلا یا مریض بوده مشکل داشته دیگه. خلاصه دخ حساب همین درآمد خود من اینا مثلا سوادم نداشتم، مثلا توانایی کار بیرونم نداشتم که مثلا بره بیرون کار کنه. بعد فقط این می تولید مثلا صنایع دستی مثلا میتونستن که تخانه خونه رو آماده کنم، مثلا باز کسی هم نداشتن که مثلا ببره بفروشن یا مثلا کسی هم نداشت که بیاره اینو مثلا برای زنا مواد بیاره. حالا که مثلا طالب آمده مثلا رژیم تغییر کرد بر فعلا هیچ کس نی خانم ما مثلا تولید میتونه مثلا تولید کنه، من نمیتونم بفروشم. من مثلا مثل سابق مثلا خودم احساس و آزادی نمیدم، مثلا من برم بیرون مثلا من بتونم اینا رو بفروشم. مثلا من تبلیغاتی که مثلا دوره قبل میکردم حالا مثلا من نمیتونم تبلیغات رو بکنم. مثلا خیلی مثلا ترس احساس میکنم، مثلا عذر نگاه خانواده مثلا اجازه نمیتونم میگم مثلا صبح یک جنجال جور میشه تا خود تو دمای جنجال جور میشه اجازه نمیتونم مثلا تو نباید مثلا این کارا رو دیگه انجام بدی.
هزاران خانمی هستن که نفقه بدوش هستن، تامین نفقه میکنن برای فامیلشان، نانآور خانه هستن، بنان به حاشیه کشاندن این خانم ها به جرم زن بودن و تعدادی از خانم ها که یتیمدار هستن، شوهرایشان فرزندایشان به خط نبرد علیه افراطیت جنگیده و شهید شده. طیف دیگری از خانم‌ها که مصروف تجارت‌ها و خرید و فروش معاملات کوچکی بودند که آهسته آهسته این مسیر داشت رونق می‌گرفت، آهسته آهسته تولید خانم‌های افغانستان، دستباف خانم‌های افغانستان، حضور خانم‌های افغانستان آهسته آهسته داشت به بازارهای جهانی راه پیدا می‌کرد و این مسیر یک دفعه‌ای مسدود شد. همه ازیا به یک شکلی در یک القه‌های خرد و کوچک بخشی از اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دادند که تمام این زنجیره ها امروز از هم پاشیده و درآمدهای اقتصادی در طیف خانم ها منفی هست.
سیما میشه که ما خانم ها همه در مجموع کارهای خودون از دست داریم. متاسفانه در گروهی که من فعالیت میکردم تقریبا بیش از 2 الی 2.5 ساعت خانم ها یک جا با هم زیر یک چتر کار میکردیم، بعض نمایشگاه ها و ایگپ ها را تحت پوشش قرار میدادیم. متاسفانه که در حال حاضر بعض خانم هایی که در باغ بابر با ما همکار بودن اونا دکانایشان بسته شده و بعض دختر خانم هایی که در دیگه مارکت ها بود اونا فعلا متاسفانه که افغانستان ترک گفتن به دلیلی که کار نبود، تعدیدات امنیتی بکنه افغانستان ترک گفتن و من خودم کارمند دولت هم هستم. متاسفانه مدت 3 ماه میشه که ما حقوق خودمان دریافت نکردیم. کمی مشکلات و چالش های بزرگ از فرارای خانم های تجارت پیشه و همچنان همه کارمندای دولتی و بیش از دوستای دیگه ما که در بخش خبر کار میکردن یا گزارشگرا بودن متاسفانه بعضشان اونا کارهای خودان از دست داده که ما شاید عزیزتیم که خانما حتی رفتن کسایی که فعالین حقوق زن بوده خیاطی میکنن حال فعلا به خاطر که نفقه اولاد خودان به دست بیاره.
من قبل قبل از این که در امیک تلویزیون کارمند شوم، آموزشایی را دیدیم، مثلا عکاسی، فیلم برداری و صدا برداری و کارگردانی اینا را دیدیم. اومدم در تلویزیون استا کارمند شدم و متاسفانه با تغییر رژیم من با تغییر رژیم و بعضی از مشکلات دیگه اینی خیلی زود تلویزیون ما تعطیل شد، کلن تعطیل شد و ما نتونستیم دیگه اونجا کار کنیم. مشکلات زیادی داشت که تعطیل شد، مثلا یکی از مشکلش مشکل اقتصادی بود، یکی از مشکلش ای بود که زیادتر کارمنده و مجریاش بلندتر از دخترای بلندتر از صنف 7 بود و ما نتونستیم دیگه در این کار خود ادامه بدیم.
مطالبات حق طلبانه زنان در افغانستان راه به جایی نبرده. طبق آمار بانک جهانی تا قبل از روی کار آمدن طالبان زنان حدود 23% نیروی کار افغانستان را تشکیل می دادند که حتی از این آمار اندک هم حالا چیزی باقی نمانده. نیمی از جمعیت همچنان از کار کردن منع می شوند و از سوی طالبان تشویق به ماندن در خانه، محرومیتی با پیامدهای روحی و روانی برای بسیاری از زنان.
بدون شک فلج ساختن بخشی از جامعه، طیفی از جامعه یا نصفی از پیکر جامعه آسیبای جدی را هم متوجه پیشرفت، انکشاف و توسعه اون جامعه می سازد. به مو شکلی که آسیب روانی و اقتصادیش را ما زنها حمل می کنیم، آسیب بزرگتر از این جامعه حمل می کند.
یک خانم هستم در خانه بیشیم، مثلا که یک پرنده را در داخل یک قفس اندوخی و کار نمیکنه، چون ما در محیط کلان شده بودیم که میرفتیم دوش و دوش برادرای ما روزی علال به دست می آوردیم و حال که اونا در خانه نشسته از حالت روحی و روانی خیلی خوب برخوردار نیستن و همین چک زده رایستن که دو روز بعد ما چطور میشه.
آلی هم ما همسن سالای ما کلن کسایی که همی آرزوی در بخش رسانه رو داشتن، کلن آرزوهای ما خراب شد. آل نمیتونیم که ما کار خود ادامه بیتیم، کلن محدودیت ها زیاد شده بعد از این که رژیم ما تغییر کرده. معالی ما دست یک سرنوشت مبهم و خیلی خراب زندگی میکنیم، کلن آرزوهای ما به خاک یکسان شد، امید خود از دست دادیم. در قرآن کریم قرآن شد
ما در فامیل حدودا 13 نفر بودیم که دو برادر و 7 خواهر همراه پدر مادرم و بقیه از فامیل. متاسفانه که در اثر جنگ های اخیر که واقع شد، تا 1.5 سال من هر دو برادرم از دست دادم و یک ضربه کلان بر فامیل ما واقع شد. در حقیقت دو نانآور خانه کم شد و فعلا پدرم صرف کار میکنه، اونم کار تجارت یا بگویم کاری که بهتر بتونه که ما را از لحاظ مالی کمک بکنه نداره.
زمستان در راه است و به گفته سازمان ملل متحد میلیون ها نفر از مردم در معرض گرسنگی هستند، در حالی که بسیاری از زنان افغانستان رویاهایشان را برباد رفته می‌بینند.
امروز اصلا آینده چی که اصلا هیچ آینده نمی‌بینم. من یک رویاها داشتم برای این کارگاه خود، من یک مشکلات را برای این کارگاه خود، مثلا من زندگی خوب از آبادای خست کلی چیز مایه گذاشتم باش و این کارگاه مثلا را گفتم، مثلا این کارگاه یک روز مثلا میتونم باید دست یک خانمی مثلا سرپرست ندارم، من دیست زمان بگیرم، مثلا من بیتونم رو یک جایی برسانم، من بیتونم اولاد ازم و خانم یک جایی برسانم که اولاد ازم مثلا درس بخونه آینده مادرشن. من ما امروز اصلا هیچ
مثلا طرف اون خانمی که من برش وعده دادم میبینم نشکای اینجوری میشه، من نتونستم این کار انجام بدم.
بحران پناهجویی بار دیگر به یکی از چالش‌های بزرگ بین المللی تبدیل شده، موضوعی که گرچه این روزها به شکل تنشی سیاسی بین بلاروس و اتحادیه اروپا خودنمایی می‌کند، اما در عمل گروهی از پناهجویان اهل خاورمیانه و آسیا در میان گیر افتادند. برخی از این پناهجویان همچنان در جنگل‌های مرزی گرفتار هستند و برخی دیگر پس از تحمل فشار و هزینه فراوان ناچار به بازگشت به کشورشان شدند و از تجربه تلخشان صحبت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از ایلیا جزائری.
فریادهای پناهجویان گرفتار در مرزهای بلاروس و لهستان برای رسیدن به آلمان. بحران پناهجویی که طی یک ماه اخیر اتحادیه اروپا را به دردسر انداخته، اکنون اما به نظر می‌رسد تا حدی از شدت بحران کاسته شده. بلاروس سوله‌هایی برای اقامت موقت پناهجوها فراهم کرده.
همینطور که می‌بینی وضع یکم بهتره. توی جنگل شرایط خیلی بد بود. هوا هم خیلی سرده. همه چی بده. اینجا توی سوله یکم وضع بهتره.
این سوله ها به معنی دور شدن پناهجوها از جنگل ها و مرزهای کشورهای اروپایی است. اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می کند که در انتقام از تحریم های بروکسل پناهجویان را روانه مناطق مرزی با این اتحادیه کرده است. پناهجویانی عمدتا از خاورمیانه.
نیروهای امنیتی بلاروس ما را به جنگل آوردند و به ما دستور میدادن که برید لهستان. ما نمیتونستیم، اما اونها به زور میخواستن وارد مرز لهستان بشیم. حدود 8 روز تو این وضعیت بودیم، نه آب بود و نه غذا. بعد ما رو جمع کردن، حدود 500 نفر شدیم. شبونه ما رو بردن کنار مرز لهستان، یک پلم آوردن و وارد جنگلای لهستان شدیم.
برخی پناهجوها چند بار تلاش کردند که بازگردند، اما آنگونه که میگویند نیروهای امنیتی بلاروس آنها را بار دیگر راهی مرزهای لهستان و لیتوانی میکردند.
مرزهای سه کشور رو دیدم، لیتوانی، لهستان، بلاروس. در هر سه مرز مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتم. خیلی رنج دیدیم. وقتی خواستم به مینسک برگردم مجبور شدم سوار یک ماشین بشم که از هر مسافر $200 گرفت. بعضی ها تا $1,000 می گرفتن.
محمد مرشد ریمی، جوان 37 ساله یمنی، تا به تحمل این شرایط را نداشت و جان خود را از دست داد. برخی توانستند خود را به لهستان برسانند، اما هنوز هم سرنوشتشان مشخص نیست و احتمال اخراجشان وجود دارد. آنچه در لهستان با آن مواجه شدند تا زمان بازداشت و رسیدن به اردوگاه ها هم داستانی دیگر از رنج و درد است.
پاشم که ما
وقتی از پل به طرف جنگل‌های لهستان می‌رفتیم، نیروهای پلیس لهستان به سمت ما حمله کردند. مردم به سمتشون سنگ پرتاب کردند. اونا هم با باتون شروع کردن مردم رو زدن. در یه صحنه یه بچه رو دیدم که کنار یه خانم نشسته بود. با قنداق تفنگ زدنش. بعد کنارشون شلیک کردن و ازشون می‌خواستن برگردن. بعد ماشین‌های نظامی آوردن، همه رو دستگیر کردن.
عراق هفته گذشته پروازهای اختصاصی را برای بازگرداندن پناهجویانی که قصد بازگشت داشتند روانه بلاروس کرد. شرایط آنچنان دشوار بود که ده ها تن از این پناهجویان بازگشت به شهر و دیاری که به دنبال دوری از آن بودند را ترجیح دادند. همچون فرمان جلال که میگوید بسیاری از اموال خود را در سفر پر مخاطره پناهجویی از دست داده است.
همه پولهایی که از ما گرفتن کلاهبرداری بود. ما رو گول زدن. این راهی که میگفتن به بهشت میبره حقیقت نداره. خیلی از داراییم رو از دست دادم.
فرمان حالا به دامان مادر پیرش در شهر اربیل کردستان عراق بازگشته، چون آنگونه که میگوید نتوانسته به بهشتی که در آرزویش ساخته بود برسد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.